بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که تا کنون گذشت در سه مقام خلاصه شده بود. مقام اول تحریر محل بحث بود که حدود و قیود موضوع مشخص شد. مقام ثانی اقوال مسئله بود و مقام ثالث ادله مسئله. در مقام ثانی سه قول نقل شد. قول اول این بود که در مال حلال مختلط به حرام خمس مستلح واجب است. قول دوم این بود که در مال حلال مختلط به حرام خمس مستلح واجب نیست، گرچه خمس واجب هست، یعنی یک پنجم را باید بپردازد، لکن این یک پنجم غیر از اون خمس معهود است که نصفش سهم امام علیه السلام است و نصفش سهم سادات، بلکه این یک صدقه است که باید به فقرا تسلیم کنه. قول سوم که مختار مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه بود این است که مخیر است بین خمس مستله و پرداخت یک پنجم به فقرای شیعه، که بین دو طایفه از نصوص اینچنین جمع کردن. منظور از این بحث آن است که در مقام ثانی همین سه قول نقل شد، اما قولی به این که چیزی در این زمینه واجب نباشد چنین قولی نیست، که مثلا چهار قول در مسئله باشد. یک قول این که اصلا چیزی واجب نباشد. قول دوم آن است که خمس مستلح است. قول سوم آن است که خمس غیر مستلح است. قول چهارم مثلا تخییر بین خمس مستلح و خمس غیر مستلح. چرا قول چهارمی در مسئله نیست؟ برای اینکه گرچه مرحوم مفید و ابن جنید و ابن عقیل از قدما و همچنین بعضی از متأخرین خمس مستلح را نفی کردن، زیرا در باب خمس مسئله حلال مخلوط به حرام را ذکر نکردن، اما این نه به اون معناست که تمام مال برای انسان حلال است و هیچ حکم وضعی متوجه اون نیست. این را کسی نمیگوید. با علم به این که این مال مشتمل بر حرام است، هرگز فتوا نمیدهن به این که این مال برای کل مال برای او حلال است. و این که احیانا گفته میشود خدایی که ولی همه اموال و مالکان اموال است میتواند اجازه بدهد، البته میتواند، این محال عقلی نیست، ولی همچه کاری نکرده است. با علم به این که این مال مشتمل بر حرام است، ما بگوییم همه این مال حلال است و علم اجمالی در اینجا هیچ تنجیزی ندارد. اونچه که مجهول است مقدار این مال و صاحب این مال است. جهل به قدر حرمت و جهل به صاحب این مال حرام که محلل نیست. و این علم اجمالی را هم که شک بدعی نمی کند. اگر کسی یقین دارد این مال حلالش به حرام آمیخته است، به یکی از انهای اختلاط، منتها قدر حرام را نمی داند و صاحب این مال حرام را هم نمی شناسد، اون که ولی قویه و قصر است معروف است، پس لازم نیست انسان مالک شخص مشخص را بشناسد، ولیش هم بشناسد، کافیست اون امام است. و لازم نیست قدر اون مال را بداند، وگرنه باید علم اجمالی در این موارد منجز نباشد. پس این که گفته می شود بعضی از قدما و همچنین بعضی از متأخرین قائل به عدم وجوب شدن، یعنی عدم وجوب خمس مصطلح، نه عدم وجوب اصل خمس که هیچ چیزی بر این شخص واجب نباشد. و مرحوم نراقی در مستند هم نیامدن در اصل حرمت اشکال کنن. مرحوم نراقی در مستند، یعنی در جلد دوم مستند بحث خمس صفحه 75 و 76 مبسوطاً بحث کردن. یکی از راه‌هایی که مرحوم نراقی طی کردن این است که آیه ببینیم در این زمینه خمس واجب است یا واجب نیست. این یک راه. اگر واجب است خمس مصطلح است یا نه، این دو از دو جهتشون بحث کردن. در جهت اول گفتن ادله دلالت میکند بر این که خمس در اینجا اصلا واجب نیست، نظیر اینکه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه و مانند، که ظاهرش این است که علم اجمالی در این گونه از موارد منجز نیست. بعد همین نراقی رضوان الله علیه همین شبهه را کاملا دفع کرده، فرمود اگر این گونه از روایات که دلالت میکند بر اینکه مال مخلوطه و حرام حلال است، و اگر در بعضی از این نصوص آمده است که شما اگر علم به اون حرام دارید به نحو تعیین و تفصیل بر شما حرام است، و اگر به نحو تفصیل علم ندارید فقط اصل علم به اختلاط دارید، فکله هنیئن، این مال برای شما حلال است و عقل کنید. اگر یه همچه روایاتی وارد شده است، در قبالش روایات معارض دیگری است که میگوید از مال آمیخته به حرام باید جدا پرهیز کرد، و اگر این دو طایفه از نصوص معارض هم شدن، به اون اصل اولی که استصحاب حرمت است باید مراجعه کرد. برای اینکه قبل از اینکه این مال مخلوط به حلال بشود، تصرف در او حرام بود، مال مردم بود. الان که مخلوط به مال خودمون شد برای ما حلال خواهد بود؟ چنین نیست. مال مردم قبل از اختلاط به مال حلال ما حرام بود، بعد از اختلاط شک بکنیم که آیا حلال شد یا نه، استصحاب حرمت محکم است. گذشته از این، اون عمومات حرمت تصرف در مال غیر که اختصاصی به علم تفصیلی ندارد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و مانندان، عمومات حرمت غصب، عمومات حرمت تصرف در مال غیر، اونها مرجع است. بنابراین اولا این روایاتی که دلالت میکند برای اینکه مال حلال مخلوط به حرام کلن حلال است معارض دارد، و چون معارض دارد از اعتبار ثابت است. ثانیاً مرجع یا عمومات اولیه است که دلالت میکند بر حرمت تصرف مال غیر، چه مخلوط باشد چه غیر مخلوط، و اصل محکم در مسئله هم استصحاب است نه براءت، برای اینکه این مال قبل از اختلاط تصرفش حرام بود، بعد از اختلاط هم تصرفش حرام بود. پس مرحوم نراقی رضوان الله در جهت اول که آیا این مال کلن حلال است یا نه کاملا دفاع کرد. پس اینی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله در مستمسکشون میفرماین که مرحوم نراقی از جهاتی در مسئله مناقشه کرد، گاهی در سند، گاهی در نسخه، گاهی در دلالت، گاهی در اصل وجوب خمس مناقشه کرده است، بعد هم این اخیر را نفی کردن، گفتن که این با قواعد مسلمه عقلی و نقلی مخالف است، این را خود مرحوم نراقی هم قبول کرده. این چنین نیست که مرحوم نراقی نظر نهاییش این باشد که این مال مخلوط حلال مخلوط به حرام کلن حلال است. اگر ایشون تا پایان فرمایش مرحوم نراقی در مستند مراجعه می فرمودن، برایشون روشن می شد که مرحوم نراقی کاملا این مسئله را ثابت کرده که این مال تصرفش در او حرام است قبل از تخمیز. این چنین نیست که کسی فتوا بدهد که این مال حلال مخلوط به حرام همش حلال است. خب پس این مناقشه رو خود مرحوم نراقی دفع کرده در صفحه 76 همین جلد دوم. استثناء معارض ندارد که بله اون قسمت که مال حلال است که معارض ندارد که این علم اجمالی است. پس اصل حرمت محفوظ است، ولی اصل حرمت محفوظ شد با تفریق بشود. علم اجمالی در اطرافی که همه اطرافش محل ابتلا باشد مناجز است. یه حرامی قبلا بود الانم هست، الان تصرف در اون حرام در مال غیر حرام است، و چون علم اجمالی دارد و همه اطرافش هم محل ابتلا است، این چنین علم اجمالی مناجز است. و اون روایاتی هم که دارد کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، این معناش این نیست که آدم علم تفسیری داشته باشد، علم اجمالی هم کافی است، با علم اجمالی غایت حاصل است. بنابراین چون علم اجمالی در این گونه از موارد مثل علم تفسیری منجز است، تصرف در این اموال در هر جزئی حرام است قبل از تطهیر و قبل از تخمیز. برای کسی که همه اطراف این مال محل ابتلای او نیست، ممکن است تصرف در فل جمله جایز باشد، ولی برای صاحب مال که تصرفش بل جمله است نه فل جمله و همه اطراف این مال محل ابتلای او، چنین اجماری منجز است. پس تصرف صاحب مال در هر جزئی از این اموال حرام خواهد. این به عینه در قبال جهل است و شک بدعی است، وگرنه علم اجمالی هم شامل خواهد شد. تو این بحث‌های اصول ملاحظه فرمودید، وقتی براءت جاری است که علم نیاید، وقتی استصحاب جاری است که علم نیاید، این که در حتی تنقض و به یقین آخر، اونجا هم ثابت شد که یقین اهم از تفصیلی و اجمالی است. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام اهم از اجمالی و تفصیلی است. اگر ما نمیدونیم که این شی پاک است یا پاک نیست، این شک بدعی است و ابتدایی است، حکم به طهارت میشود. ولی ما اگر علم داشته باشیم که یکی از این چند پارچه نجس است یا یکی از چند جای این پارچه نجس است و اطرافش هم محصور باشد نه غیر محصور، اینجا اون زیل و غایت حاصل است. کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر، این غایت حاصل است. چون غایت حاصل است حکم به قذارت می شود. بر تقدیر در جهت اول مرحوم نراقی مخالف نیست، فتحصل که مال حلال مخلوط به حرام حتما باید تطهیر بشود و کسی فتوا نداد است که کلش حلال است. لذا در مقام ثانی بحث در هنگام شمارش اقوال مسئله فقط همین سه قول ذکر شد، نه چهار قول. یک قول به این که تنها راه تطهیر این مال خمس مصطلح است که مشهور بران است، مشهور به فقها است. قول دوم اینه که تنها راه تطهیر این مال خمس غیر مصطلح است، یعنی حتما باید به غیر سید داد، چون دارد صدقه است و صدقه به سید نمیرسد. قول سوم که مرحوم آجارزای همدانی و احیانا بعضی از هم فکرانشون پذیرفتن این است که به نحو واجب تعیینی هیچ کدام از اینها معین نیست، راه تطهیر او دوتاست، یا اینکه به سادات به عنوان سهم سادات و سهم امام بپردازن، یا کلن را به عنوان صدقه به غیر سید بدن. و اگر کسی خواست احتیاط بکند، همون راهی که صاحب مدارک ارائه کرد و همون راهی که نراقی در مستند بیان کرد، چون مرحوم نراقی بعد این که فرمود حق این است که خمس واجب است، این یک، و این خمس هم خمس اصطلاحی نیست، این دو، بعد احتیاط کرد، فرمود احتیاط آن است که به فقرای سادات بدن، به بنی هاشم بدن. این همون احتیاطی است که صاحب مدارک کرده. خب پس این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله احتیاجی به تتمیم و توضیح داشت. مطلب دیگران است که اونها که قائلن به این که غیر یا تنها راه تطهیر این همان است که یک پنجم این را به فقرای غیر سید بدن یا نه دو تا راه دارد، اونها از این نصوص باب استفاده کردن. مشکلی که مرحوم نراقی دارد در این مسئله با مشکلی که مرحوم فیض دارد تقریبا شبیه هم است. مشکلی که مرحوم نراقی دارد این است که ایشون این روایت معتبره معاویه ابن عمار را، این رو که از خصال نقل شده بود، ندیده. در روایت خصال که روایت معتبرم بود و قبلا خونده شد، یعنی روایت شش باب سوم همین ابواب مافی الخمس بود، اونجا روایت این چنین بود که خمس در پنج چیز واجب است. روایت عمار ابن مروان این بود که روایت شش باب سوم از ابواب ما یجب فی الخمس که سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. مرحوم نراقی میگوید من چند جای خصال را گشتم، چنین روایتی پیدا نکردم. این دومی را یعنی هفت باب سوم را پیدا کردند که اون عبارت از این است که از ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام الخمس علی خمس اشیاء علی الکنوز والمعادن والغوص والغنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامس. ابن ابی عمر این پنجمی را فراموش کرده. بعد مرحوم صدوق می‌فرماید که ظاهرا این پنجمی همون حلال مختلط به حرام است. خب اون روایت قبلی را یعنی روایت عمار ابن مروان را مرحوم نراقی میگوید من هرچه در خصال گشتم پیدا نکردم. خصال مستحضری است که روی رقم تنظیم شده است نه روی عنوان. کتاب ها گاهی رو عناوین است، مثل همین وسائل، کتاب الخمس، کتاب الزکات، کتاب الصلات و مانند آن. خصال روی رقم تنظیم شده است، یعنی بعضی از چیز سه امر است، بعضی چهار امر است، باب الثلاثه، باب الاربعه، باب الخمسه، باب السته تا باب الف مانند آن. حالا ممکن است بعضی از نسخه هایی که پیش ایشون بود نداشته یا بعد همه جارشون تبحث نکرده، ولی خب همه این فقها و همه محدثین از خصال مرحوم صدوق نقل کردن. به مرحوم شیخ حر عاملی که متضلع در فن حدیث شناسی است، ایشون هم از خصال مرحوم صدوق نقل کرده. باید باب خمسه را دید. در باب خمسه ایشون دارن که این عناوینی که مرحوم صدوق در خصال دارد گاهی معنون به این رقم است، مثل باب الثلاثه، باب الخمسه. یه وقتی معنون نیست، سه چیز را امام می‌فرماد که پس هم فایده دارد. گاهی مثلا عنوان حدیثی است که دو خصلت است که برای مؤمن خیلی خوب است. خود عنوان عنوان حدیث دو را دارد یا سه را دارد، یا علائم المؤمن خمس که خود حدیث خمس را دارد. گاهی نه، حدیث اون رقم را ندارد. در حدیث آمده است که مؤمن این کارها را انجام می‌دهد که مثلا پنج چیز است. همه اینها را مرحوم صدوق حساب کرده ذکر کرده. خواه اونها که رقم در متن حدیث است، مثل علائم المؤمن خمس، اینم در باب خمسه ذکر کردند، خواه اونا که رقم در متن حدیث نیست بلکه معدود در خود حدیث است نه عدد، مثل این که مؤمن این کارها رو می کند، 5 کار رو مثلا در حدیث می شمارد بدون اینکه رقم 5 در حدیث آمده باشد. مرحوم صدوق این هم در باب 5 ذکر می کند. به هر تقدیر نه اینکه این روایت در کتب عرب نباشد نقص است، برای اینکه شما کتاب می خواهید یا مؤلف می خواهید اصرار نداشته باشید که این حدیث در من لا یحضر الفقیه باشد. اگر در خصالم بود کافی است، چون راوی همین صدوق است. گاهی نقد میکنن بگی این که روایت در کتب اربعه نیست، خب نباشه. و گاهی مشکل مرحوم نراقی این است که من در اون نسخ پیدا نکردم. خب فحش شما بالغ نبود، وگرنه سایر محدثین از همون خصال نقد کردن دیگه. پس مشکلشون این است که این روایت عمار ابن مروان را ندیدن. چون روایت عمار ابن مروان را ندیدن، بقیه روایات قابل خدش است. روایت ابن امیر عمر که 5 فراموش شده، با استنباط صدوق بخواهد حل بشود که اون 5 حلال مخلوط به حرام است، این ظن صدوق است و مظنه او برای دیگران حجت نیست. این یک. و روایات باب 10 هم قابل مناقشه است، این روایاتی که دیروز خونده شد، برای که بعضی از اینها سندن ضعیف است. این روایات باب ده از ابواب ما یجب فی الخمس، روایت اولش که حکم ابن بهلول در اون روایت بود، این شخص مجهول است و چون مجهول در این خبر واقع شده است، این خبر از حجیت ساقط می شود. هرگز نمی توان گفت ضعف سند خبر حسن ابن زیاد که حکم ابن بهلول دروست به عمل اصحاب منجبر است، برای این که وقتی ما خبر عمار ابن مروان را در باب داریم و روایتی است معتبر، از کجا احراز کنیم به این که اصحاب به خبر حسن ابن زیاد استدلال کردند؟ ادعی که اصلا عمل اصحاب را جابر نمی دانن. حالا اونا که عمل اصحاب را جابر می دانن، نمی گن عمل به وفق یک حدیث ضعیف جابر اون حدیث است، که می گوین عمل به وفق حدیث ضعیف 1 و به استناد همون حدیث 2 اگر محقق بشود جابر ضعف است. ولی اگر یک حدیث معتبری هم در باب باشد، یه حدیث ضعیفی هم که موافق با اون حدیث معتبر است باشد، عمل اصحابم باشد، چنین عملی که ضعف اون ضعیف را ترمیم نمی کند، که شاید اصحاب که عمل کردن به استناد اون حدیث معتبر عمل کردن. پس نمی شود گفت این منجبر به عمل اصحاب است، برای اینکه روایت عمار ابن مروان که معتبر هست در باب موجود است. پس نمی شود خبر حسن ابن زیاد را به عمل اصحاب منجبر دانست. روایت دوم که بله، حالا یا مصحح است یا صحیح، قابل به اعتبار هست، هیچ نقصی در اون سند نیست. مراد فرد از راوی قبلی اوست، از راوی قبل است، چون مشترکات را یا از مروی ان تشخیص میدن یا از راوی. یعنی اگر عمار مشترک بود، یا از اون مروی عنهش تشخیص میدهن که کدوم عمار است، یا از راوی عن العمار تشخیص میدهن که کدوم عمار است. نوع کارشناسان حدیث از این دو ناحیه تشخیص دادن که این عمار موثق است، لذا گفتن مصحح. حالا یا بعضی معتبر تعبیر کردن یا مصحح تعبیر کردن. در سند او حتی اونها که ناقدین در سندن اشکالی نکردن. مجهول باشد. این دلیل لبی متصل به این کلام او رو راهنمایی میکند، مثل اینکه بعضی از قرائن لفظی اطلاق یا عموم را تقیید و تخصیص میزنند، بعضی از قرائن لبی وقتی گفتن به اینکه مال حلال مخلوط به حرام خمس دارد، خب اگر مال حلال نیست که صاحبش کنارش نشسته است، دو نفر شریکن، مخلوط هم است، قدرش معلوم نیست، اینجا هر دو باید تخمیز کنن یا با ترازی کنن. این دلیل لبی متصل به این لفظ ای رو ظهور میدهد، به منزله قرینه متصل است. در این گونه از موارد نیازی به تقیید خارج یا تخصیص بیرون نیست، همین دلیل لبی متصل به کلام ظهور میدهد. خب پس مشکل مرحوم نراقی در این است که به این روایت معتبری که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است نرسیده. چون دسترسی به این روایت معتبر عمار ابن مروان نبود، روایات باب ده مشکل را حل نمی کند. اگر ما بودیم روایات باب ده هم. روایات باب ده که در بحث دیروز خونده شد 4 روایت اولش که مال حسن ابن زیاد است، چون حکم ابن بهلول در اوست و مجهول است ضعیف است و نمی شود گفت به عمل اصحاب منجبر است، برای اینکه شاید اصحاب به خبر عمار ابن مروان عمل کرده باشند نه به خبر حسن ابن زیاد. روایت دومی این باب هم مشکلی دارد و این است که معلوم نیست اصلا این حلال مخلوط به حرام است یا جزء ارباح مکاسب است، اصلا معلوم نبود. روایت سوم هم که مرسل است، یعنی مرحوم صدوق به طور نحو ارسال نقل میکند که جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام. روایت چهارم هم که مرسل نیست و مسند است مشکلی دارد، که قائلین به اینکه این خمس مصطلح نیست و خمس غیر مصطلح است به همین استناد کردن، و اون این است که در روایت چهارم همین باب ده آمده است اینکه مرسل نیست مسند است، مرد حضور امیر المؤمنین علیه السلام آمد گفت انک کسبت مالا اغمست فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبته و را ادر الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی، فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک. اونها همین روایت را قبول دارن، به استناد همین روایت میگوین این خمس مصطلح نیست، باید به فقرای غیر سید برسد، برای اینکه حضرت فرمود تصدق، و اگر این خمس مصطلح باشد، خمس مصطلح که صدقه نیست و چون این تصدق یعنی واجب است بر شما که صدقه بدید، این صدقه واجب که به سادات نمی رسد، چون صدقه واجب به سادات نمی رسد معلوم می شود این خمس مصطلح نیست. پس اگر ما روایت عمار ابن مروان را نمی داشتیم که در باب سوم نقل شد، فقط روایات چهارگانه همین باب دهم بود، نمی توانستیم خمس مصطلح را اثبات کنیم. راهی را می رفتیم که مرحوم نراقی رفت، یا راهی را می رفتیم که مرحوم سید صاحب مدارک رفت. اونا قائل شدن به این که تنها راه تطهیرش این است که تخمیس بشود، منتهی به خمس مصطلح باید یک پنجم مال را به فقرای غیر سید داد. چرا؟ چون فهمو تصدق به خمس مالی. علم به دخول حرام نیست در این روایت چهار. چرا دیگه؟ نه، این که دارد من میخوام توبه بکنم حلالش را از حرام تشخیص نمیدم، معلوم میشود حلالی هست و حرامی هست و او تشخیص نمیدد، و اگر حلال باشد همش حلال باشد و علم بهر باید داشته باشد که توبه طلب نمی کند، که مراعات نمی کرد و مبتلا به حرام شد. نه این که مراعات نکرده شک دارد که حرام آمده یا نه، وقتی که شک دارد توبه ندارد. که مرحوم نراقی به زحمت افتاده که این حلالن را حال بداند نه مفعول، می گوید که اینی کسب تو مالن اغمز تو فی مطالبهی، این حلالن و حرامن حال است. من نمیدانستم که حلال است یا حرام، یعنی شک در حلیت و حرمت داشتم که به شک ابتدایی، غافل از این که در بعدش دارد که وقد اردت توبه ولا ادر الحلال منه والحرام، من میخوام الان توبه کنم. حالا که توبه کنم، اگر حرامش مشخص بود، راه توبه معین بود که مال را به صاحب مال تعدیه میکردم، ولی چون مال مشخص نیست و منم میخواهم توبه کنم، راه توبه چیست؟ خب اگر کسی مال حرام مشخصی در دست او باشد، راه توبهش آسان است. حکم تکلیفیش آن است استغفار کند، حکم وضعیش آن است که اون مال حرام را به صاحبش بپردازد. ولی اگر کسی حرامش مخلوط به حلال بود و خواست توبه کند، توبهش با استغفار تأمین می شود، چون فرق نمی کند در علم توبه به استعلم اجمالی و تفصیلی، ولی حکم وضعیش رو نمی داند، نمی داند مال مردم کدام است تا اونها بردازد. حضرت همو تخمیز کن. خب پس اگر مرحوم نراقی رضوان الله علیه اون روایت عمار ابن مروان را بررسی می کرد، این فرماشه نمی فرم. چون که مشکل مرحوم فیض در وافی هم این چنین است. مرحوم فیض در وافی در جلد دهم صفحه 316 طبع جدید وافی، وافی جلد ده صفحه 316، ایشون همین مشکل رو دارن. طرز تفکر جلد ده وافی جلد ده صفحه 316، مرحوم فیض در وافی هم همین مشکل رو دارن. ایشون با مرحوم نراقی در این جهت یکسان فکر کردن. اینا اصولا این پنج عنوان را، یعنی ارباح مکاسب، غنیمت، کنز، قوس، معدل، این انواع پنجگانه را به عنوان خمس مصطلح پذیرفتند. زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد و مال حلال مخلوط به حرام، این دو عنوان را از اون عناوین پنجگانه جدا کردند و بحث جدایی برای این دو عنوان باب کردن، به اینها را خمس مصطلح نمی دانن. مرحوم فیض در وافی می فرماید به این که زمینی را که ذمی از مسلمان می خرد، گرچه باید تخمیز کند، اما این در حقیقت تشدید زکات است. یه زکات خاصی را ذمی باید در این زمینه بپردازد، این خمس مصطلح نیست. و همچنین در مال حلال مخلوط به حرام هم می‌فرماد به اینکه این خمس مصطلح نیست، و استناد مرحوم فیض در وافی به همین خبر سکونی است که در اونجا فرمود تصدق به خمس مالک. چون حضرت فرمود تصدق به خمس مالک و صدقه بر بنی هاشم حرام است، معلوم می‌شود خمس خمس اصطلاحی نیست. خمس اصطلاحی به سادات میرسد، این یک. صدقه واجب به سادات نمیرسد، این دو. روی این دو مقدمه که بر اساس شکل ثانی تنظیم شد میشود، این است که این خمس مصطلح نیست. و متصدق به خمس مالک، این فرمایش مرحوم فیض است در وافی. حالا ما ببینیم که این تصدق به خمس مالک همین است که مرحوم فیض فرموده، همین است که مرحوم نراقی فرموده، همین است که صاحب مدارک به او تمسک کرده یا نه. مرحوم صاحب وسائل که خدا غریق رحمتش کند، این تنها جامع نیست، اینا رو نمیشود گفت که جامع احادیثن، اینا واقع حدیث شناسن، کارشناس حدیثن. بسیاری از مشکلات فقهی را اینا حل میکنند که آیا اینا چند روایت است، یک روایت است، به چند طریق نقل شده یا نه. ملاحظه فرمایید در همین باب ده ذیل حدیث چهارم، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه میفرماید به این که خود اصل این روایت چهار را ایشون از کلینی نقل میکند. بعد میفرماید که همین خبر را شیخ طوسی از کره نقل کرد، همین خبر را صدوق به اسناد خاص خودش دیگه از کلی نقل نکرد، از سکوی نقل کرد. همین خبر را برقی از نوفیلی نقل کرد. همین خبر را مفید در مقنعه به نحو ارسال نقل کرد. بس معلوم شد اینا یک خبر. وقتی یک خبر شد ما مراجعه میکنیم ببینیم این یک خبر را که مرحوم کلینی نقل کرده است، این یک خبر را صدوق چگونه نقل کرده؟ در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که همین خبر را مرحوم صدوق به سبک دیگر نقل کرده، نگفت تصدق به خمس مالک، فرمود اخرج به خمس مالک، که این با برای تعدی است، عنوان تصدق توش نیست. اخرج به خمس مالک یعنی یک پنجم مال رو بیم، اخرج به خمس مالک یعنی اخرج خمس مالک، مثل اذهب به زیدن یعنی اذهبه، اخرج به خمس مالک یعنی اخرج الخمس، وقت عنوان تصدق نداره. میبینید کل حرف های صاحب مدارک فیض نراقی با همین نسخه‌ای که مرحوم صدوق نقل کرده است از دست اینا گرفته می شود. حالا یا این نسخه دا درست است، یعنی نسخه‌ای که صدوق نقل کرده درست است، یا تعارض نسختین است. اگر همین نسخه درست بود، اخرج خمس مالک یا اخرج به خمس مالک بود، این نه تنها معارض با روایت عمار ابن مروان نیست، بلکه کمک اوست و همسوی اوست. و اگر گفتیم لست و ادری، نمیدانیم که آیا نقل کافی درست است یا نقل صدوق، نقل کلینی درست است یا نقل صدوق. روایتی که خودش ابتلای درونی دارد معلوم نیست که تصدق است یا اخرج، چنین روایتی نمیتواند معارض روایت عمار ابن مروان باشد. پس این روایت چهارم که دستاویز مرحوم نراقی بود و مرحوم صدوق بود و مرحوم صاحب مدارک بود، این یا مؤید همون روایت عمار ابن مروان است یا معارض نیست. اگر مسلم شد که نطوری که مرحوم صدوق نقل کرده اون درست است، یعنی او خروج به خمس مالک است، این خمس مصطلح است و مؤید همون روایت عمار ابن مروان است، و اگر معلوم نبود که به نقل صدوق درست بود یا نقل کلینی رضوان الله علیه ما درست بود، روایتی که وضع خودش مشخص نیست، این نمیتواند معارض روایت عمار ابن مروان باشد. روایت معتبر عمار ابن مروان این است که غنیمت و قوس و کنز و مال حلال مخلوط به حرام و امثال ذلک خمس دارد. خب این خمس هم خمس معهود مصطلح است دیگر. چه چیزی میتواند مانع ظهور این روایت عمار ابن مروان باشد؟ گذشته از این که در همین روایت چهارم که فرمود تصدق به خمس مالک، در ذیلش این تعلیل عام دارد، فرمود فإن الله سبحانه و تعالی رضی من الاشیاء بالخمس، این ظاهرا همون خمس معهود است، نه خمس غیر معهود. تعلیل به یک امر معهود است که پیش مخاطب شناخته شده باشد. این خمس غیر مصطلح که پیش کسی معهود نبود تا اینکه بهش استدلال بشود. که تلاشی که مرحوم نراقی دارد که خمس گرچه ممکن است در زمان امام صادق سلام الله علیه حقیقت شرعی یا متشرع باشد در خمس معهود، ولی اینکه دارد خمس و مالک، خمس و مالک غیر از الخمس است. ما قبول داریم الخمس بالقول مطلق اون خمس معهود است، و اما خمس مضاف که خمس مالک، این معلوم است که خمس معهود باشد، شاید غیر معهود باشد. میگیم بر فرض شما بین این دو تا عنوان فرق بگذارید، بگویید الخمس اگر بالقول مطلق استعمال بشود همون خمس معهود است، ولی خمس مضاف که خمس و مالک شاید خمس غیر معهود باشد، خب این روایت هر دو را دارد. فرمود اخرج تصدق به خمس مالک، و تعلیلش این است فإن الله رضی من الاشیاء بالخمس، این که خب مثل مضاف نیست که. پس این هم که مرحوم نراقی دارد که ما قبول داریم خمس بالقول مطلق اون خمس معهوده است، باید بر اساس اون ذیل که هم تعلیل است هم با الف لام بپذیرن که این خمس خمس معهود است. اگر این باشد دیگه تعلیل نیست. اگر این خمس مالی باشد که تعلیل نیست، این اتحاد علت و معلول است، حکمی را معلل بکند به خودش. رضی من الاشیا بالخمس، این معلوم میشود که من الاشیاء به خمسها نه به خمس مالک. اگر تعلیل است و این الف لام الف لام عهد باشد، این عهد ذکری باشد نه عهد اسلامی، این معنیش این است که به همین امر معلل شده است، یعنی شی به خودش تعلیل شده است. خمس بده برای اینکه خدا به همین خمس راضی شد. این خمس که این دلیل نداشت، رضی من الاشیا، از اشیا که با این خمس مال راضی نشد، که از اشیا با خمس اشیا راضی شد، نه از اشیا با خمس این مال راضی شده باشد. مطلب دیگری که مربوط به بحث نیست این است که مرحوم فیض در وافی دارد که حالا این چون این چهار روایت باب ده در حد تأیید است نه تعلیل، اگر کسی بخواد استدلال کند که اگر شما بخواد به تصدق تمسک بکنید، ما هم به دو تا عنوان در این روایات چهارگانه تمسک بکنیم. یکی اینکه در فلیب است به خمسی الا اهل البیت، اون روایت دوم بود. در روایت سوم دارد که ایتنی به خمسه که امام فرمود خمسش پیش من بیار، این دو ما بینه تمسک بکنیم. این هم کافی نیست برای اینکه اون که دارد فلیب اس به خمسی الى اهل البیت خبری بود که مال عمل سلطان است، شاید از باب حلال مخلوط به حرام نباشد، از باب ارباح مکاسب باشد که از بحث بیرون است. این هم که امام فرمود اعتنی به خمسی مرسل است، سند ندارد اولا، و ثانیا اگر امام ولی مستبین است گفت خمسش به من بدید، مثل آن است که فرمود زکات رو به من بدید تا من به اهلش برسانم. پس به این دو قید نمیشه تمسک کرد. حرفی را که مرحوم فیض دارد اون است که این هولکی که در روایت اول باب دهم هست، این هولک یعنی حضرت خمس را به او برگردون، برای اینکه حالا حضرت باید که کمک بکند، چه شخصی بهتر از کسی که توبه کرده است. ولی ظاهرا منظور است که هولک یعنی بقیه مال مال توست، نه اینکه خمس مال تو باشد. البته این خارج از بحث است. الحمدلله رب العالمین.